ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. تیم ملی والیبال نشسته ایران به مقام قهرمانی پارالمپیک توکیو رسید. نخست وزیر اسرائیل میگوید آمریکا و اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی تیم مشترک تشکیل میدهند. شمار رسمی جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 110,000 تن رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. در آخرین روز رقابت‌های پارالمپیک توکیو، تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی برابر روسیه توانست به مقام قهرمانی دست یابد. به این ترتیب کاروان ورزشی ایران با این پیروزی موفق شد به تنها مدال طلای رقابت‌های تیمی خود دست یابد. والیبال نشسته ایران برای رسیدن به فینال این رقابت از صد تیم‌های آلمان، برزیل، چین و بوسنی هرزگوین عبور کرده بود. کاروان پارالمپیک ایران که در دور قبلی رقابت‌ها در جایگاه 15 ایستاده بود، این بار توانست به رتبه 12 جدول صعود کند. نخست وزیر اسرائیل از تشکیل تیم مشترک آمریکا و اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی خبر داد. نفتالی بنت پیشتر طرح مهار ایران را در چارچوب متوقف کردن برنامه هسته‌ای و ممانعت از گسترش نفوذ تهران در منطقه ذکر کرده بود. نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در دیداری مجازی با رهبران یهودی آمریکا ضمن ابراز مخالفت با بازگشت آمریکا به برجام، راهبرد اسرائیل برای مقابله با ایران را مستقل از روند برجام دانست. نفتالی بنت بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته که در پی راه اندازی کارزاری سیستماتیک و چند بعدی در این باره است. هنوز مقامات آمریکا و ایران به از این اظهارات واکنشی نشان ندادند. با مرگ 515 بیمار کرونایی در شبان روز گذشته، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 110,000 تن عبور کرد. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، در 24 ساعت گذشته بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 ثبت شده است. روند واکسیناسیون هم به رغم وعده مسئولین به کندی پیش می رود و تا کنون حدود 9,500,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. رسانه‌های ایران روز شنبه از کنارگیری صادق لاریجانی از عضویت شورای نگهبان خبر دادند. بنابراین گزارش، رهبر جمهوری اسلامی احمد حسینی خراسانی را به عنوان جانشین آقای لاریجانی در شورای نگهبان منصوب کرده است. اختلافات صادق آملی لاریجانی با شورای نگهبان در پی رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری امسال آغاز شد. ساعتی پیش در همین باره با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، گفتگویی کردم و ابتدا از او پرسیدم که این استعفا را باید برکناری صادق لاریجانی از سوی خامنه‌ای دانست یا ناشی از قهر و غیظ خود او؟
بله، به هر حال این اتفاق با توجه به موضوع، یعنی آشکار کردن نارضایتی از روندی که به شورای نگهبان حاکم است، حداقل در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که آشکارا صادق لاریجانی اعلام کرد که تحت نفوذ گزارش‌های نیروهای امنیتی هست عمل می‌کنند و این نهاد استقلال نداره، در دو مورد رد صلاحیت علی لاریجانی بر اساس گزارش‌های غلط بود و همچنین او نسبت به تأیید صلاحیت ابراهیم رئیسی که به زعم صادق لاریجانی در مدت زمان قانونی استعفاشو نداده بود، نسبت به این دو معترض بود و شرکت نکرده بود و میشه گفت که این کنارگیری که امروز دیگه آشکار شد و اعلام شد که احتمالاً از چندی ماه قبل بوده و توجه به اخباری هم که اساساً دیگه در جلسات شورای نگهبان هم حضور پیدا نمی کرده، یک نوع میشه گفت که اعتراض تلویحی هم هست. منتها پذیرش این کار و انتخاب فردی مثل سید احمد حسینی خراسانی که از حامیان پرشور ابراهیم رئیسی هست، این نشون دهنده این هستش که این تغییر تحولاتی که در سالیان اخیر در هسته سخت قدرت و در بخش مسلط حکومت انجام شده، اینها ماندگار هستند و یک روند هستند که به نظر میرسه هم برگشت پذیر هم نیست و خب لاریجانی ها در این تحولات نیستن، در متن نیستن، آنها با حاشیه رونده شدن و به نظر من ویژگی مهم این اتفاق رو میشه در این قضیه دید و به نوعی میشه گفتش که حداقل تا اطلاع ثانوی به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی هم قوی تر شده و ترکیب شورای نگهبان هم ترکیب جدید فقهای شورای نگهبان هم یک دست‌تر هست، ولی به نظر من نمیشه گفت که برکنار شده، ولی خب عملا آقای خامنه‌ای صادق لاریجانی در یک موقعیت ضعیفی قرار داره که چه بسا حضور در این موقعیت از کنارگیری هم تحقیر آمیزتر بود و هم سخت‌تر بود برای صادق لاریجانی.
خانواده لاریجانی به هر حال در طول دو سه دهه گذشته در متن مقام‌ها و موقعیت‌های مختلف جمهوری اسلامی حضور داشتند. همیشه هم در کنار علی خامنه‌ای ایستادند و از مواضع او حمایت کردند. آیا به گمان شما این عدم تایید علی لاریجانی و این کنارگیری آملی از شورای نگهبان رو میتونیم به نوعی پایان حضور خانواده لاریجانی ها در سیاست جمهوری اسلامی تلقی بکنیم؟
به نظر من میشه گفت که اقبال از خانواده لاریجانی ها برداشته شده. البته علی لاریجانی خب به حال با مواضعی که بعد از شگیری جنبش سبز اتخاذ کرد به هر حال اون بصیرت مورد نظر آقای خامنه ای رو نشون نداد و از اینجا بعد مسائل ایجاد شد و خب انتظار آقای خامنه ای بود که صادق لاریجانی در این مسیر همراهی کامل نداشته باشه با علی با برادرش علی لاریجانی، که این اتفاق هم ظاهرا نیفتاده، یا مسائل دیگری که مطرح بود. به هر صورت آقای خامنه‌ای چون این لاریجانی ها حالا چه صادق برای جانشینی خود آقای خامنه‌ای چه علی که رئیس جمهور بشه میخواستن در موقعیت های بالا باشن و اینجا هستش که باید به آقای خامنه‌ای انتخاب میکرده و ظاهرن انتخابش اینها نبودن و حالا را چه به لحاظ گفتوانی چه به لحاظ سیاسی ترجیح داده جریان رقیب اونها رو تقویت بکنه. بنابراین اینا افول کردن، ولی اینو فراموش نکنید که در نظام جمهوری اسلامی از یک لحاظ نظام سیاسی خاصی هست که هیچ کارگزارش در اون، ولو اینکه سالیان سال هم خدماتی انجام داده باشه، جایگاه برجسته‌ای در حالا شگیری انقلاب و تحولات بعد از اون داشته، اگر مورد نظر ولی فقیه نباشه یک شبه میتونه سقوط بکنه. البته این سنت سیاسی حاکم بر ایران در طول صده ها بوده و حال همون اتفاقی که برای اکبر هاشمی رفسنجانی افتاد به نظر میرسه برای لاریجانی هم تکرار شد.
آقای افشری، الان آقای لاریجانی در این حال میدونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم هست، یعنی موقعیت همچنان بالایی داره، ولی این گمان زنی ها هم تو همین چند ساعت مطرح شده که احتمالاً او از ریاست مجمع هم کناره خواهد گرفت و احتمالاً شاید به جای او حسن روحانی منصوب بشه. این احتمال رو شما چقدر محتمل میبینید؟
دو وجه داره، این که لاریجانی کناره گیری بکنه احتمالش هست، ولی احتمال بیشتری نیستش که چون سال بعد دور هفتم مجمع تشکیل مصلحت تموم میشه اساساً دیگه به عنوان رئیس انتخاب نشه، ولی این که حسن روحانی بیاد از جنس همون گمان زنی هایی است که میگفتن صادق قرار است که جانشین احمد جنتی بشه، به نظر من بی اساس است و آرزو اندیشی بخش نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی رو نشون میده.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن واشنگتن. شبکه یه حقوق بشر کردستان که اخبار مربوط به زندانیان کرد رو منتشر میکنه از وخامت وضعیت جسمانی قادر محمدزاده، زندانی سیاسی کرد، در پی بیش از یک ماه اعتصاب قضا خبر داده. قادر محمدزاده که به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به 20 سال زندان محکوم شده، از 16 سال پیش در زندان به سر میبرد و در تمام این سالها از مرخصی محروم بوده. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته درباره وضعیت این زندانی سیاسی کرد توضیحاتی داده.
قادر محمدزاده، زندانی سیاسی کرد در زندان یزد، از تاریخ 9 مرداد ماه اعتصاب قضای خودش رو در واقع در اعتراض به رد درخواست مرخصیش از طرف شخص دادستان مهاباد آغاز کرده، به این صورت که آقای محمدزاده الان 16 سال هستش که در زندان هستن، تاکنون یک روز حتی مرخصی نداشتن، بارها درخواست مرخصی دادن، در مورد آخر مسئولان زندان یزد و مسئولان قضایی دادگاه یزد که زندان محل تبعید آقای محمدزاده هست موافقت کردن با درخواست مرخصی و حتی وثیقه 1 میلیارد تومانی تعیین شده بود که خانواده این وثیقه رو تهیه کردن. اما متاسفانه شخص دادستان مهاباد به اسم آقای مهراب اکبرپور به دلیل اینکه گفتن این پرونده امنیتی هستش مخالفت کردن با درخواست مرخصی. ما در تماس مستقیم با خانواده آقای محمدزاده قرار داریم. آخرین باری که با اینها صحبت کردیم گفتم که در آخرین تماس تلفنی که قادر محمدزاده از زندان یزد داشته مشخص بوده از نوع صحبت کردنش که دچار ضعف بدنی بسیار شدیدی شده بعد از تقریبا 35 روز اعتصاب قضا، گفته که بارها به بهداری زندان منتقل شده از طرف همبندی‌هاش، چون که کارهای روزانه‌اش رو حتی با کمک اون همبندی‌هاش انجام میده به دلیل ضعف شدید بدنی. یعنی در درمانگاه زندان خواستن که بهش سرم بست بکنن اما خودش رد کرده این درخواست رو و هر روز داره در واقع این اعتصاب قضاش رو به صورت کتبی مسئولان زندان اعلام میکنه و این اولین باری هم نیست که آقای محمدزاده دست به اعتصاب قضا زدن. تقریبا 3 سال پیش دوباره به مدت 1 ماه اعتصاب قضا داشتن با همین درخواست مشابه مرخصی که اون موقع مسئولان زندان قول مساعد دادن، ولی این بار گفته تا رسیدن به که خودش که در واقع کمترین حقی است که بعد از 16 سال حبس میتونه ازش استفاده کنه و اون مرخصی هستش به اعتصاب قضای خودش ادامه خواهد داد. آقای محمدزاده در واقع آذر ماه 1384 بازداشت شدن در شهر بوکان. اتهامشون عضویت در حزب کومله هستش. حکمی که براشون صادر شد حکم 20 سال حبس بود و البته اون زمان به اتهام قتل یک مأمور نظامی ایران محکوم به اعدام شدن، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. ولی آقای محمدزاده مجدداً در سال 89 در پرونده دیگه به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد مجدداً به 6 ماه حبس محکوم شدن. یعنی در واقع محکومیت کلی ایشون 20 سال و 6 ماه حبس هستش که همونطور که گفتیم 16 سال ازش میگذره بدون اینکه حق مرخصی داشته باشن. و این نکته هم مهم هستش که طی سالهای اخیر ایشون از زندان ارومیه به زندان یزد تبعید شدن در واقع اونطور که در حکمشون اومده بود و به دلیل اینکه خانواده مخصوصا مادرشون سال خورده هستن، نزدیک به 90 سال سن دارن، طی این سالها حتی امکان سفر از بوکان به یزد رو هم نداشتن و این مرخصی تنها امکانی هستش که این فرد بتونه بعد از این همه سال در کنار خانواده‌اش باشه.
کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان بود که درباره قادر محمدزاده زندانی سیاسی کرد که بیش از 1 ماه است در اعتصاب قضا به سر میبرد با رادیو فردا گفتگو میکرد. قیمت هر کیلو گرم برنج ایرانی به 46 هزار تومان رسیده است. خبرگزاری ایسنا در این باره با استناد به ارقام اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران نوشت در شرایطی که در مرداد سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی 27 هزار تومان بود، در سال جاری به 38 هزار و 600 تومان رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت برنج وارداتی هم که در سال گذشته حدود 18 هزار تومان بوده با حذف ارز دولتی به حدود 25 هزار تومان رسیده و در برخی موارد به قیمت 30 هزار تومان در هر کیلوگرم فروخته می شود. و خبر دیگری هم داریم مبنی بر اینکه کامیار فکور هنرمند و فعال کارگری از سوی شعبه 2 بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین برای انجام آخرین دفاعیاتش احضار شده. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای فکور روز 17 اسفند 99 در تجمع کارگران، بازنشستگان و دانشجویان با خواست افزایش دستمزد بازداشت شده بود. او به اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده است. این هنرمند و فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه 200 میلیون تومانی و یک قرار کفالت 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد است. به این ترتیب میرسیم به ساعت 23:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.